بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یا احمد، ان احببت ان تكون اور الناس الی فزهد فی الدنیا ورغب فی الاخره. فقال الهی کیف ازهد فی الدنیا؟ قال خذ من الدنیا حفنا من الطعام و الشراب و اللباس ولا تدخر لقدم و دم على ذکری. فقال یا رب و کیف ادوم على ذکرک؟ فقال بالخلوت عن الناس و بغضک الحلو و الهامز و افراغ بطنک و بیتک من الدنیا. فراز دوم و بخش دوم از حدیث معراج. در این قسمت خداوند پیامبر را مخاطب قرار داده به خطاب یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا احمد، ان احببت، اگر دوست داری که ان تکون اور الناس، با ورعترین انسان ها باشی، الیه پیش من، فزهد فی الدنیا، در دنیا زاهد باش، ورغب فی الاخره، و رغبت به آخرت پیدا کن. تا آخر این قسمت شریف، این جمله دو سه تا نکته کوتاه دارد خدمتتون عرض میکنم. یکی کلمه اور الناس. اور اسم تفضیل از ورعه هست. اضافه شده به معمولش که ناس باشه. ورع یک چیزی فراتر از تقواست ظاهرن. ورع معناش اینه که انسان از مشتبهات هم دوری کند، نه تنها از محرمات. از محرمات اجتناب می کند، از مشتبهات هم دوری کند. همان جایی که اگر انسان اصل براءت جاری کند می تواند بگه عیب ندارد، بله؟ و جای جریان براءت هست، ولی در عین حال احتیاط کند. ورع اینه. فرمود شبهات قرقگاه‌های الهی است. اگر کسی وارد شبهات شد ممکن است به حرام بیفته. اصلاً به شبهات وارد نشه. این معنای ورع است. یعنی چنان انسان توجه به خدا داشته باشد و به امر و نهی خدا که در شبهات هم وارد نشه، تا چه رسد به حرمت ها. دوم کلمه ازهد فی الدنیا هست. ازهد فی دنیا، زهد در دنیا. زهد معنای او چیست؟ زهد معنای او اعراض است، معنای او پرهیز است، معنای او بیمیلی است، بیرغبتی است، بیتوجهی است. این معنای زهده. زهد دو حالت دارد. گاهی انسان یک مطلبی را که می‌خواهد رها می‌کند برای یک کار مهمتری، ولی او را می‌خواهد، ولی چون اون کار دوم مهمتره اولی را رها می‌کند. اما گاهی هست که بی رغبت است، بی میل است، مثل آدم مریضی که هر چه میگن رغبت به غذا ندارد، میل به غذا ندارد بخوره. اینم زهد است. در این روایت ازهد فی دنیا در مقابل ارغب فی الاخره است، چون این گونه زهد به معنای دومه، یعنی نسبت به دنیا بی رغبت باش، بی میل باش، بی توجه باش، اصلا علاقه نشان نده. بله، اصلا علاقه نشان نده. این معنای زهده. بی رغبتی به دنیا، نداشتن دنیا نیست، بی رغبتی به دنیاست. ممکنه دنیا هم داشته باشد اما دل ندارد، دل به او نبسته است و دل به دنیا ندارد. این معنای زهد در دنیاست. فرمود ای پیامبر ما، اگر خواستی پرهیزگارترین مردم باشی، نسبت به زهد دنیا زهد داشته باش و نسبت به آخرت رغبت داشته باش. بله، معنای حرف ما منافاتی با حرف شما ندارد. توجه، میلت را مدیریت کن. این تعریف مقصود ما اینه، میلت را مدیریت کن تا به هر چیزی میل پیدا نکنی. اگر مدیریت کردی میل خودت را، همانی میشه که شما میگید، یعنی اگر فی حد نفس نگاه کنی جاذبه دارد، جاذبه دارد، بله. اما اگر یه چیز دیگر نگاه کنی جاذبه هم ندارد. گفت که اگر همه شعر یادم باشه، سایه طوبی و چیه حور و لب حوض، دلجویی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. بله، سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. اینه زهد، یعنی این، یعنی اونقدر اون طرف جاذبه دارد که همه چیز را که علم یکون قرار داده است، چون جاذبه اون طرف زیاده. بله، جاذبه اون طرف زیاده. این مهم. گفت که درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. دلبری برگزیدم که مپرس. یا گفت که ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو بادرزانی. بعده ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. آقای حسنزاده خدا رحمتشون یک شعر گفته بودن، نمیدونم شعر مال کی بود، خدایا زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از سر کویت شعورش بین. بله خدایا زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین. این چقدر کوتاه فکره، چی داره میگه؟ به جنت میگریزد از سر کویت شعورش بین. چقدر درک و فهم داره؟ درک و فهم نداره. امام رضوان الله علیه در این رساله لقاء الله بعد از این که مطرح میکنن که بعضی لقاء الله را لقاء جنت معنا میکنن، لقاء الله فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. می فرماید بعضی لقاء خدا را، لقاء رب را، لقاء بهشت و نعمتهای بهشت و حور و قصر و اینها معنا می کنه. بعد امام دیگه اینجا با تعجب است، با تعجب می فرماید هاشا و کلا، هاشا و کلا که گریه های سوزان امیر المؤمنین برای لقاء حوریه باشه. بله گریه های سوزان امیر المؤمنین برای بهش باشد، چقدر میوه بخورن و چقدر این باشه. خیلی بعید است، اصلا نه تنها بعید است، استحاله دارد، محال این کار، محال است این کار. بنابراین فرمود ازهد فی دنیا، رغبت به دنیا نداشته باش، ارغب فی الاخره، رغبت به آخرت پیدا. یک فقط دیگه حدیث خوندم رو وقت نگذرد، در نهج الفساد هست، حضرت فرمودن، حضرت رسول فرمودن الدنیا حرام على اهل الاخره و الاخره حرام على اهل الدنیا و الدنیا و الاخره معن حرام على اهل الله. بله فرمود دنیا به اهل آخرت حرامه. یعنی چی؟ یعنی کسی که آخرت میخواد در دنیا محرومه دیگه، به دنیا خیلی نمیرسه. و آخرت هم بر اهل دنیا حرامه، کسی که اهل دنیا باشد اونجا محرومه. و دنیا و الاخره معن حرامون علی اهل الله، کسی که اهل خداست و مقصد و مقصود او خداست. بله او چیه؟ دنیا هم براش مزه ای ندارد و جلوه ای ندارد، آخرت هم برای جلوه ای ندارد. اون چیزی که تمام وجود او را به خود مشغول کرده از خداست. قو علی خدمتک جوارهی و اشتد علی العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اسر علیک فی میادین السابقین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو و منک دنو المخلصین و اخافک مخافت الموقنین. حرف اینه، حرف اینه. برای او این مسئله مهمه، خدا مهمه، از هر چیزی مهمتره. خوب، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه فرمودند استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، اما در احکام شرعیه جاری است. کلام شیخ اعظم انصاری و استدلال او بر دو پایه و اصل استوار است و بر دو مقدمه. مقدمه اول آن است که حاکم در حکم خودش مهمل نیست. اینجوری نیست که حاکم حکم خودش را نداند. اهمال در احکام عقلیه درست نیست. ثانیاً وحدت در احکام عقلیه، وحدت موضوع، وحدت عقلی است، عرفی نیست. ثالثاً هم توجه کنید، احکام شرعیه‌ای که با ملازمه عقلی درست شده است، میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. بنابراین اذا انتفى حکم العقلی انتفى حکم الشرعی. اگر عقل حکمی نداشت، حکم شرعی که با ملازمه پیدا شده است ایضا منتفی است. بنابر این، حالا اگر عقل حکم کرد به شیعی، تمام موضوع را، قیود و شرایط موضوع را ببیند موجود است، حکم می کند. و وقتی که قیود موضوع موجود نبود، عقل حکمی ندارد. نه این که در حکم خودش شک دارد، شک ندارد، حکمی ندارد. اگر حکمی ندارد، بنابراین تردید ندارد که استصحاب جاری کند. وقتی حکم عقل منتفی شد، حکم شرعی که از این حکم عقلی به دست آمده است به تبع او منتفی است. این حرف شیخ اعظم انصاری. عرض کردیم تمام کسانی که بعد از شیخ آمده اند بر کلام شیخ خورده گرفتند و او را قبول نکرد. صاحب کفایه در مقدمه دوم ایراد گرفته، فرموده این که میگید اذا انتفى الحكم العقلی انتفى الحكم الشرعی المتفرع علیه، یعنی ما قبول نداریم. پس مقدمه دوم را منکر شده است. فرموده درست است که اون حکم اولی عقلی اهمال در حکم درست نیست، اون مقدمه را ما قبول داریم، منکر آن مقدمه نیستیم. ولی این مقدمه دوم که اگر حکم عقل باشد حکم شرع هست، و اگر حکم عقل منتفی شد حکم شرع مترتب بر او هم منتفی می شود. اینو ما قبول داریم که حالا حرف صاحب کفایه رو توضیح می دهد. محقق نائینی رحمت الله علیه فرموده است نه مقدمه اول درسته نه مقدمه دوم، هر دو تا رو قبول نداره. اما چطور مقدمه اول را قبول نداره؟ فرموده این که میگید اهمال در حکم عقل درست نیست، ما این حرف قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ زیرا شما حرفتون این است که حکم عقل مترتب است بر موضوع به جمیع قیود و شرایطش، درسته؟ وقتی بعضی از قیود منتفی شد حکم عقل منتفی میشه. شما یه شیخی حرف زدید، معنا ندارد که بگید حکم عقل شاید مونده باشد، شاید ندارد، حتما اگر قیود موضوع اشکال و اختلال پیدا کرده حکم منتفی. شما یه شیخ اینجوری گفتی، بله. اما به شما عرض میکنه عقل که شیئی را موضوع قرار میدهد با قیودی، فرض کنید میگه فلان شیء موضوع است با پنج تا قید، با پنج تا قید. گاهی عقل میگوید این شیء موضوع است با این پنج قید، اگر این پنج قید باشد فبه ها و الا من حکمی ندارم، یعنی قضیه مفهوم دارد. میگوید الموضوع للحکمه هازا مع هازا القیود، و اذا لم یکن القیود موجودن لم یکن حکمن، به نحو شرطیه است و مفهوم داشته باشد. میگوید این موضوع با این پنج قید موضوع است برای این حکم من، یه قیدش هم اشکال داشته باشد من حکمی ندارم. گاهی اینجوریه، حرف شما درسته، اهمال حکم عقلی درست نیست. اگر موضوعش با همه خصوصیات هست حکم است، و الا عقل حکمی ندارد. حرف شما شیخ درسته، اما اگر عقل اینجور بگوید این موضوع با این پنج تا این شی با این پنج قید موضوع است، اگر باشد حکم است، اگر نباشد چی؟ هیچی نمیگم. عقل میگه اگر کم و زیاد داشت دیگه من چیزی نمیگم. اگر این پنج قید بود حکم هست، در جهت نفیش حرف نمیزنه، مفهوم ندارد. اگر مفهوم ندارد ما پس از انتفاع قید شک میکنیم که آیا حکم باقی مونده است یا نه. پس شک تصور دارد، اینجور نیست که شک تصور نداشته باشد. شما قیودی را که عقل برای موضوع قرار داده باید نگاه کنید. اگر به نحو قضیه شرطیه است، اذا کان القیود به تمامه موجودن فالحکم موجودن، و اذا انتفى احد القیود حتی لم یکن الحکم، اگر اینجور باشه حق با شیخ است، درسته، اهمال معنا ندارد. اما اگر چنان که اثباتی عقل میگوید حاضشه ما حاض القیود موضوع، اما نفیش حرف نمیزند، نمیگه اگر قیدی منتفی شد من دیگه حکمی ندارم، نفیان حرفی نمیزنه. اگر اینجور بود شما میگید اهمال ممکن نیست، احتمال نمیدید شاید هنوز باش حکم باشه، احتمال میدید این قید منتفی شده از ارکان نباشد، جزء مقوم نباشد، قید مقوم موضوع نیست، بود و نبودش یکسانه، احتمال که میدی؟ تا احتمال دادی احتمال وجود حکم هست. پس بنابر این اهمال ممکن است. شما فرمودی اهمال ممکن نیست. بنابراین ما این مقدمه شیخ را هم قبول نداریم. مقدمه دوم را هم مانند صاحب کفایه حرف میزنیم. میگوییم حکم شرعی تولید شده از ملازمه عقلیه حدوثاً متفرع بر او هست، بقاءاً مترتب بر او نیست. حکم شرع وقتی میخواد پیدا بشه از قاعده ملازمه کلما حکم به العقل حکم به شرع استفاده میکنه، اما بقاش دیگه به این قاعده ارتباطی نداره. وقتی حادث شد و به وجود آمد بقا دارد، شک در بقاش کردی استحساب داری، مانعی نداره. این مطلب را فرمودن و با این مطلب کلام شیخ را قبول نکرد. ولی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه به کلام میرزای نائینی در نفی مقدمه اول و انتقاد بر مقدمه اول به حرف استاد ایراد گرفته. فرموده این حکم عقلی که شما میگید اهمال در او درسته یا درست نیست، مقصودتون از این حکم عقل چیه؟ آیا مقصودتون از حکم عقل ادراک ملاکات، یعنی عقل ملاکات حکم را درک میکند، مقصود اینه؟ یا مقصودتون از حکم عقل حکم عقل عملی به حسن و قبحه؟ کدوم یکی مرادتونه؟ اگر مرادتون از حکم عقل ادراک ملاکات، خب بله، فرمایش بدی نیست حرف شما. عقل ملاکات رو درک می کند، میگه آقا در این حکم من این دهشه در ملاکش دخالت دارد، اگر یکیش کم شد ملاک از بین رفته یا نه. عقل میگه من نمیدونم دیگه ملاکش هست یا نه. شما میگویید خب شاید، به نظر شما میگویید اگر 10 قید داشته باشد ملاک موجودن عقلا و شرعا، یک قیدش که از بین رفت عقل ساکته، ولی شرع ممکن است بگه هنوز ملاک و حکم موجود است، لذا استصحاب جاری. این حرفتون تا اینجا حرف خوبی است، اما حکم عقل به معنای ادراک ملاکات این یه چیزی است که اصلا هیچ ربطی به احکام شرعی نداره. اصلا یه چیزی است در عالم تصور خوبه، ولی در عالم واقع هیچ اثری در از او در احکام نیست. و اما اگر مراد حسن و قبح عقلی باشه، بدانید که حسن و قبح عقلی یا همه شرایط هست و قیود حکم به حسن و قبح هست یا نیست. دیگه اونجا نمیتونی بگی که وقتی شرایط نبود ممکن است حکم به حسن باشد، اونجا حرف شیخ درسته. علا کل حال چه مقدم مطلب مرحوم میرزا رو بپذیریم یا نپذیریم، استدلال شیخ با این ایراد صاحب کفایه و نقد صاحب کفایه تفصیل او را اثبات نمی کند. این یه مطلبه، یه مطلبی که خودمان بگیم با شما بگیم. اصلا این احکام عقلیه‌ای که شما میگید کجای شریعت جا دارد؟ ها؟ شما هم زور زدید این ملازمات عقلیه رو گفتید همین حسن عدل و قبه ظلم از هیچ مسئله دیگه براش پیدا کردید. بله؟ اهمیت چندانی ندارد که شما بگید این استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. چند تا از این مسائل در فقه دارید؟ چند تا دارید؟ این خیلی مهمه که حالا در این حال حرف این بزرگان رو به خاطر این که ذهن باز بشه توضیح دادیم، ولی شاید خیلی اهمیتی در استنباطات نداشته باشه. این تفصیل گذشت. یک تفصیل دیگری در حجیت استصحاب وجود دارد و آن این است: آیا استصحاب نه عرض من در سقراس، من میخوام بگم این حکم شرعی متولد از حکم عقلی آنقدر در فقه کم داریم، آنقدر کم داریم که دنبال این بحث نرو، اونقدر خیلی چی ندارد، ولی اونقدر جایگاه زیادی ندارد که حالا اینقدر زحمت بکشه. حالا تا اینجا برای اینکه ذهن باز بشود و حرف بزرگان رو گفته باشیم و شنیده باشیم خوبه، اما اینکه خیلی جایگاه استنباطی وسیعی داشته باشد نیست. تفصیل دیگر این است: آیا استصحاب حجت است نسبت به موضوعات یا حجت است مطلقا؟ چه موضوعات خارجیه، چه احکام شرعی؟ و اگر استصحاب در احکام شرعی حجت است، آیا مخصوص احکام جزئیه شرعی است یا در احکام کلیه استصحاب جاری میشه؟ صلی الله علیه و آله.